سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 27 جون 2020 و 7 تیر ماه 1399. امروز قرار بود که من برم و تاریخ امریکا رو از ابتدا که چجور بنیان گذاری شده از 1619 و بعد این مهاجرین که اومدن اینجا چه برنامه‌ای داشتن و چرا علیه دولت انگلیس انقلاب کردن و چطور در واقع هدفشون این بود که از کوههای آپالاچی بگذرن و بقیه قاره امریکا رو تصرف بکنن و بومیان رو قلقم و نابود بکنن و بالاخره این کار کردن. مکزیک رو چطور شکست دادن و غرب و جنوب در واقع امریکا رو، امریکای امروز رو از دست مکزیک گرفتن و بعد از اتمام این چطور شروع کردن به فرارفتن از به اواخر قرن 19 که میرسیم سایر کشورها رو. در واقع همینجوری این ادامه داشته تا به امروز. در واقع اون چیزی که بهش میگن appropriation by یا through expropriation، یعنی تصرف عدوانی از طریق مصادره که تا به امروز ادامه داشته و داره و حالا یه مقدار با مشکل روبرو شده. و بعدش میخواستم راجع به بنیانهای تئوری که یک چنین گسترشی که در واقع به اصطلاح از طریق تسلط بر کشورهای دیگه به وجود اومده که در واقع می شود گفت این از اروپا آغاز میشه، ولی اون بخش از انگلیسیایی که اومدن در شرق امریکا و کلونی یا مستعمره در واقع درست کردن، این برای خودش یه تاریخی داره که ارتباط مستقیم با کشور خودمون حالا صحبتش رو خواهم کرد. دستگاه‌های ارتباط جمعی خارج، بی بی سی، صدای امریکا، هر شود که ایران اینترنشنال، من و تو، تلویزیون‌های هر شود که فضای مجازی و امثال هم تمام پر از یا قبط‌های ناموسیه که در ایران صورت می‌گیره یا آتش‌سوزی جنگل‌های ایرانه که همینطور برنامه راجبش، یا دادگاه اکبر طبریه یا خودکشی قاضی نوریه که حالا آیا توی آمبولانس دوباره زنده شده یا نه، بی بی سی برنامه میذاره که آیا زنده شده یا نشده و این توطئه کی بوده، و یا اخیراً هم انفجار در این پایگاه که ببینید به اشتراک ایناست که خبرها رو پر میکنه. ولی حاضر نیستن به ریشه های این قضایا برن که خب ریشه اینا چیه؟ در سال 57 کی پشت همین رژیم بوده و داستان این چیه؟ به هیچ وجه. چرا؟ برای این که میخوان در واقع فضای سیاسی رو، گفتمان رو به نفع خودشون تغییر بدن و دوباره توطئه تازه‌ای و آلترناتیوهای تازه‌ای برای کشورمون به وجود بیارن، یعنی یه خیانت تازه. بعد از 28 مرداد که چه کار کردن؟ در 57 چه نقش تعیین کننده ای داشتن در قدرتگیری خمینی، و الان هم میخوان فضا رو دوباره و فضای سیاسی رو فراهم بکنن برای اینکه خودشون بتونن اون طوری که میخوان اگر این رژیم بخواد تغییر پیدا بکنه، نه به دست مردم بلکه به دست ارباباشون باز هم صورت بگیره، که مردم ما باید هوشیار باشن که هدف خائنانه این دستگاه های ارتباط جمعی خارج و نوکرا و سرسپرده های متعدد و لا تعد و لا تحصاشون چیه واقعا، و هوشیاریشون رو حفظ بکنن. بنابراین امروز علت این که میخوام به جلسات آینده بندازن خود تاریخ کشور امریکا رو اینه که یه مقاله فوق العاده جالبی در نیویورک تایمز روز چهارشنبه به چاپ رسید که توجه منو واقعا جلب کرد، به ویژه اینه که این نه به قلم یک نویسنده خاص بلکه به قلم هیئت دبیران روزنامه است، و این جالبه برای من که چطور روزنامه نیویورک تایمز که چه نقشی برای سلطه بلا منازع امریکا به ویژه در سراسر جهان در یک قرن گذشته داشته، چه نقشی در حمله امریکا به تمام این کشورها، کودتاها، حمله علیه افغانستان، حمله علیه عراق، لیبی، سوریه، سومالی، سودان، همینطور بگیر و برو، و چه نقشی این روزنامه در گسترش نژاد پرستی داشته و حالا چطور رادیکال شده. و عزیزان فراموش نکنن که سال گذشته یک سلسله مقالات بسیار مهم زیر عنوان 1619 راجع به بردهداری در این کشور که اکثریت نویسندگانش هم واقعا آدمای برجسته افریقایی تبار بودن، و این مجموعه مقالات واقعا باید به صورت یک کتاب در بیاد. و بعدش هم الان به اصطلاح ما میدونیم مقالات متعددی راجع به تظاهرات اخیر، و بعدش هم این مقاله رو که من میخواستم برای عزیزان امروز از اینجا آغاز بکنم، برای اینکه نکات فوق العاده پر اهمیتی توش هست که ارتباط مستقیم با کشور خودمون پیدا میکنه و تشابهات عجیبی که سیستم حاکم بر امریکا از نظر اقتصادی صحبت میکنن و سیستم اقتصادی حاکم بر ایران، که هر دوی اینها رو این سیستم حاکم که در بخش دوم برنامه دوباره میخوام برگردم به نئولیبرالیسم، که این سیستم های خانمان برانداز واقعا نه تنها اقتصاد ایران رو از پا در آورده، که شما همین فرزن بی بی سی و امثال هم و امثال هم انتقادشون متوجه پیاده کردن این سیاست ها از زمان هاشمی رفسنجانی تا الان ابدا کاملا حمایت میکنن از سیاست های نئولیبرالی که هم خود هاشمی رفسنجانی هم بعدش خاتمی به شکل رقیقش لایت و بعدش احمدی نژاد و به ویژه روحانی پیاده کرده، کاملا اینا که صحبتش کردم در خارج پشت این سیاست هم. آنچه که مخالفت میکنن سیاست خارجی جمهوری اسلامیه، و البته به همراه جناح امریکایی حکومت در ایران. بنابراین همه اینا باید باز بشه و حالا باید ببینیم که خود این سیستم در قلبش یعنی در امریکا با چه مشکلاتی روبرو شده و چه تکنهایی. و به همین دلیل باید ببینیم دلیل اینه که نیویورک تایمز اینطور، حالا صحبت خواهم کرد که انگیزه نیویورک تایمز از نوشتن این مقالات چیه و هدفش چطور برانداختن ترامپ و روی کار اومدن آقای جو بایدنه، که بعدم صحبت خواهم کرد که همین سیاست نیویورک تایمز چه عواقب خائنانه‌ای برای آینده خواهد داشت. به هر حال اینا را کم کم تین این مقاله برای عزیزان کم کم و کم کم باز میکنم. این مقاله را همینطور که گفتم زیر عنوان مشاغلی که نیاز داریم، اینا هیئت دبیران خود نیویورک تایمز بر در 24 جون یعنی چهارشنبه گذشته میگه که در عرض 40 سال گذشته کارگران امریکا ضربات خورد کننده ای از نظر قدرت اقتصادی متحمل شدن. نیویورک تایمز که همچنین حرفی بزنه و اینطور از کارگرای امریکا دفاع بکنه، چه از جهت مزد و مزایا و چه از جهت شرایط کار، هر دوش مهمه. مثلا فقط مزد و مزایا نیست، شرایط کار و شرایط کار بسیار پیچیده است و برای کارگر اهمیت حیاتی داره. در حالی که بهره‌وری کار productivity در این مدت در عرض 40 سال گذشته 3 برابر شده، 300% رفته بالا، اما دستاوردهای این افزایش بهره‌وری و ازدیاد تولید با کمک سیاستمداران هر دو حزب تنها مسیر اقلیت ثروتمند کشور شده است. واو، تنها نصیب. و اینا رو باز میکنه که چطور بهره‌وری کار قدرت تولید 3 برابر شده، مزد کارگر کمتر از نصف و یا لااقل تکان نخورده، در واقع پایین رفته. به طور مثال در 1982 مثال کشتارگاه های امریکا رو میزنه. در 1982 در کشتارگاه های امریکا کارگران به طور متوسط با احتساب تورم ساعت 24 دلار و در سال به طور متوسط 50 دلار درآمد داشتن، که برای یه زندگی متوسط برای همین طبقه کارگر تو این کشور کارگر نمیگفتن، میگفتن طبقه متوسط. امروز روز یک کارگر تولید گوشت به مراتب بیش از 1982 در هر ساعت گوشت تولید میکنن. بهره‌وری یعنی چه؟ بهره‌وری یعنی مقدار تولید در واحد زمان. بهره‌وری در حالی که مزدش از 24 دلار به 14 دلار در ساعت کاهش یافته. فوق العاده مهمه. حالا صحبت خواهم کرد که چطور در اثر پیاده شدن همین قوانین همین مسئله بر سر کارگرای ایران اومده. کارگرای هفت‌تپه رو عزیزان نگاه بکنن، 2 هفته در حال اعتصابم، کسی به خواستاشون گوش کرده؟ چه بر سرشون اومده در عرض 2 سال گذشته؟ کارگرای هپکو، سایر کارگرای عراق، کارگرای تبریز، کارگرای فولادسازی اهواز و همینطور بگیر و برو. تشابهات رو، سیاست های اربابشونه که پیاده شده. صدها هزار، که به نظر من صدها هزار نه، باید بگم میلیون ها خدمتگزاران بهداشتی مناظر، هوم هلت سرویس، عزیزانی که در امریکا زندگی می کنن باید بدونن که چطور طبقه متوسط و بالا میره سر کار و کی خونهشون رو تمیز میکنه، از بچه هاشون نگهداری میکنه، غذا براشون درست میکنه، جارو پارو براشون میکنه. اینا خدمتگزاران بهداشتی منازل یا هوم هلت سرویس، میلیون ها کارگر. به هر حال که اکثرا زن و اکثرا اقلیت ها هستن و از خانواده ها و بچه های طبقه متوسط و بالا نگهداری میکنن، مزدشون کفاف یک زندگی حداقل را هم به آنها نمیده. دختر خود من مدت ها با اینا کار کرده، برای اینه که شاید یه حداقل گیرشون بیاد، برای اینکه بتونن سندیکایی درست بکنن. چه زندگی دارن؟ چطور جلوگیری میکنن با تمام قوا از درست کردن سندیکا برای اینا؟ حتی در رشته های بالنده تکنولوژی انحصارات راههایی رو برای عقب زدن کارگران پیدا کردن. ما فکر نکنیم اینایی که برای یوتیوب و برای گوگل و برای فیسبوک و امثال هم حالا بگذاریم از آمازون و امثال هم که در حال عملا کار بردگی میکنن، به طور مثال بیش از نیمی از کارکنان و کارگران گوگل، این شرکت که میلیارد الان داره به جیب میزنه، در واقع برای گوگل کار نمی کنن، بلکه برای پیمانکاران کار می کنن. آیا در ایران 90% از کارگرها الان امضا سفید چی بهش میدن؟ پیمانکاری نیستن؟ موقتی نیستن؟ قراردادای یک ماهه و دو ماهه و سه ماهه باشون نمی بندن؟ اربابشون، دارم راجع به کشور ارباب اینا صحبت می کنن، بلکه برای پیمانکاران کار میکنن و بنابراین به عنوان کارگر یا کارمند گوگل به حساب نمیان، که در واقع از مزایای یه شغل، یه کار، از نظر حقوق بازنشستگی، بیکاری، حق اضافه دستمزد برای اضافه کار و سایر چیزهایی که یه شغل، اینا چیزهای تازه‌ای نیست. من تو بعضی از چیزها مقالاتی که نوشتم در دهه 1990، یکی از مدیران برجسته، یعنی بالاترینشون، مال کترپیلر، کارخونه بزرگ کترپیلر، در اومد گفت ما شغل نباید داشته باشیم، فقط کار داریم. شغل نباید داشته باشیم، فقط باید کار. یعنی هیچ کدوم از مزایای داشتن یه شغل رو نباید به کارگر بدیم، فقط برای مدت معینی اجارش میکنیم و بعد دور مندازیمش. و دقیقا این سیاست ها رو در کشور همین امریکا پیاده شد. تعدیل ساختاری یعنی چه؟ اون چیزی که هاشمی رفسنجانی پیاده کرد یعنی چه؟ حالا صحبتش رو میکنیم که تئوری های اینا از کجا اومد و از کی آغاز شد و چطور به کشور ما راه پیدا کرد. فقط کشور ما نه، به اندونزی، به تایلند، به فیلیپین، به کشورهای افریقایی، به کشورهای امریکای لاتین، ولی از اینجا سرچشمه گرفت. عزیزان دقت بکنن ببینن، نیویورک تایمز میگه کشور را، یعنی امریکا رو، به صورت یک کشتی دزدان دریایی پایرت در نظر بگیرید که بخش عظیمی از اموال دزدی نصیب صاحبان کشتی و مقدار کمی نصیب ملوانان و کارکنان کشتی می شود. چه سر رو به یک کشتی دزدان دریایی داره تشبیه می کنه. مقدار ثروت سالانه‌ای که در سالهای اخیر از کارگران به سرمایه داران منتقل شده بیش از 1 تریلیون دلار در سال است که توضیح میده چطور سالی 1 تریلیون دلار از کار کارگرها به 1% بالا رفت. موقعی که من این خبرها رو میخونم نامه برام میاد، ایمیل برام میاد، تلفن و از یک اوقات برام میاد، زیر هر شود که برنامه کامنت نمیسن که آره این امریکا ستیزه، باید به اینا گفت که آیا شما امریکا ستیزی که دشمن این کارگرایی یا ما شما نوکر و سرسپرده یک 1% بالایید، ما طرفدار این 90% پایینیم، شما امریکایی ستیزید آقای صادق زیبا کلام و یارانتون. ملت امریکا 90% پایین امریکا از این سیاست ها دارن رنج میکشن و دست و پا میزنن. ایران زائده گندیده‌ای از همین سیستمه. بنابراین موقعی که من راجع به امریکا صحبت میکنم که ارباب همیناست، ارباب اصلاح طلبا و روحانی و حلقه نیاورانه، راجع به ایران من غیر مستقیم دارم صحبت میکنم. من که نمیرم فقط راجع به آتش سوزی و قاضی مرتضوی و قتل‌های ناموسی و عرشبت که تمام اینا از اعتیاد، طلاق، خانواده هایی که مستقیمن مجبورن زنهاشون رو به خیابون بفرستن در اینکه بتونن درآمدی داشته باشن، آیا واقعا در خود امریکا اینطور نیست؟ آیا در همین کشور به همین دلائل زنها و بچه هاشون رو نیمه لخت جلوی دوربین نمیذارن، ویدیو تهیه نمی کنن و این ویدیوها رو به یوتیوب نمیفرستن برای اینکه از این طریق درآمدی داشته باشن و یوتیوب میلیاردها دلار از این بدن نیمه لخت زنان و بچه های همین امریکایی و یا کشورهای امریکای لاتین یا کشورهای اروپای شرقی درسته میکنه و به اینا 10%، 5%، موقعی که 1 میلیون بیننده داره یه زن نیمه لخت یا یه بچه نیمه لخت یه مقدار پول از فقط ایران نیست. به فاحشه کشوندن خانواده ها، زنها و دخترها و بچه ها و پسرها فقط مخصوص ایران نیست. آقای بی بی سی، آقای صدای امریکا، آقای من و تو و ایران اینترنشنال و کل هم اجمعون سرسپرده ها و نوکرها، شما فقط اینا رو راجع به ایران میگید. به ریشه هاش برید، ریشه در کجا داره؟ آیا زنان و دختران و بچه ها و پسرهای حتی خود امریکا و کشورهای اروپایی رو به دلیل فقر به فحشا نکشوندید؟ و یا جا به جایی قدرت از نظر فرد کارگر را در نظر بگیریم. اگر درآمد کارگر از سال 1970 به این سو پا به پای رشد کلی اقتصاد ارتقا پیدا می کرد، یعنی به نسبت همین بالا رفتن بهره‌وری کار، موقعی که بهره‌وری کار 3 برابر می شه، آیا مزد کارگر لااقل نباید 2 برابر، اگه حالا 3 برابر نشه نباید 2 برابر بشه؟ ساعت کارش آیا به جای اینکه 1/3 بشه نباید نصف بشه؟ ابدا، اتفاقا ساعت کارش میره بالا، مزدش میاد پایین و حالا میبینیم که تریلیون دلار به طرف 1% و یا 10% بالا سرازیر میشه و میبینیم که بورس سهام به کجا میرسه. اگر درآمد کارگر از 1970 به این سو پا به پای رشد کلی اقتصاد ارتقا پیدا میکرد، 90% پایین مزد ایران به طور متوسط باید 12,000 دلار بیشتر از اکنون درآمد داشته باشن. این بدون معناست که کارگران 90% پایین جامعه امریکا دارند هر سال کسی به مبلغ 12,000 دلار به ثروتمندان 10% بالای جامعه می فرستن. خانواده های همین کارگرها به فقر، به خودکشی، به طلاق، به فحشا کشیده می شن و به طور سیستماتیک سیاست دقیقیه که حالا توی همین مقاله توضیح داده میشه. کارگران امریکا البته نیاز به بالا رفتن مزدشون دارند، اما فقط انتقال ثروت از ثروتمندان به فرو افتادگان کافی نیست. از اینجا وارد بحث میشه که به زعم خودش نیویورک تایمز میخواد نصیحت بکنه که چی کار باید بکنیم، چه نوع مشاغلی نیاز داریم. فرانکلین روزولت در رویارویی با بحران دهه 1930 که بهبود قابل دوام در کیفیت زندگی مردم امریکا نیاز به تجدید نظر کامل در نهادهای دولتی دارد، نظر فرانکلین روزولت این بود که این وضعیتی که کارگرها دارن به دلیل قوانین بازار آزاد نیست. اینا سیاست‌های سیستماتیک دقیقیه که از طرف دولت و از طرف بخش سیاسی تنظیم میشه و پیاده میشه. قوانین بازار، اون چیزی که آقای موسا غنی‌نژاد میگه، میگه که آره وضعیت کارگرای ایران اگه اینجوریه که حد اقل سبد معیشتی 6,000 تومنه 6,000,000 تومنه و الان کمتر از 2,000 تومنه 2,000,000 تومنه، قوانین بازار این کارو میکنه، تقصیر ما نیست. ابدا، از کجا اینو یاد گرفته مسعود نیلی ها و یا پژوهشگران ها که اخیراً به رحمت الهی پیوست و راحت شد و یا نوبخت ها و امثال ها؟ از اینجا یاد گرفتم. در حالی که فرانکلین روزولت میگفت که باید تجدید نظر کامل در نهادهای دولتی، که حالا توضیح میده که چطور فرانکلین روزولت به وجود آورد. روزولت در 1936 تا یه نطقی گفت این سران اقتصادی داره خانواده راکفلر رو ملان و امثال هم رو داره میگه، فورد رو میگه و غیره و غیره که جمعشون کرد و بهشون گفت اگر در این نهادها تغییر ندید رفتید پی کارتون. اونا هم قبول کردن و قوانین نیو دیل پیاده شد، قوانین کینز. حالا ببینیم دوباره میتونن قوانین کینز رو در امریکا پیاده بکنن. حالا صحبت چه خواهم کرد؟ گفت این سران اقتصادی یعنی مال وال استریت و سرمایه داران شکایت میکنن که ما داریم نهادهای امریکا رو برمیاندازیم، نهادهای اینستیتوشنهای امریکا رو داریم برمیاندازیم. شکایت اینون به معنای این است، روزولت بهشون جواب میده که ما داریم قدرت رو از دست آنها میگیریم و نه نهادها، قدرت رو از دست آنها میگیریم، از دست سرمایه دارا. حالا ببینیم چطور فرانکلین روزولت گرفت و یه مدتی به مدت 30 سال 40 سال اینا تحمل کردن و از دهه 1970 چطور وارد میدان شدن و تمام اونا رو دوباره برگردوندن. اکنون نیست مانند اون زمان شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی عمیق در زندگی مردم امریکا نتیجه وجود قوانینی است که به نفع ثروتمندان وضع شده و نهادهایی است که به نفع آنها عمل می کنند. یعنی دوباره برگشتیم به دوران دهه 1920، دوران طلایی که باعث شد در 1929 بورس سهام و اقتصاد از هم فرو بپاشن، همینطور که الان فرو پاشیدن. و حالا صحبت خواهم کرد که همین سرمایه دارا دارن گور خودشون رو میکنن. اکنون نیز مانند آن زمان مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مشکلات سیاسی دارد، ریشه در مشکلات سیاسی دارد. جوابی که مارکس به هگل میده، نقد فلسفه حق هگل چیه؟ همین. ما احتیاجی نداره حالی که بریم نقد فلسفه حق هگل مارکس رو بخونیم، توی همین مقاله میشه پیداش کرد. سیاست فوق العاده مهمه، برخلاف هگل که میگفت آره دولت یه میانجیه بین کارگرها یعنی اکثریت و اقلیت بالا. جواب مارکس بهش چی بود؟ که اتفاقا دولت طرف بالایی هست و برای سرکوب و ساکت نگه داشتن و فریب و نگه داشتن وضع موجوده و نه اینکه یه میانجیه. اکنون نیز مانند اون زمان تجدید حیات تنعم همگانی نیاز به برقراری محدودیت بر سر راه اعمال نفوذ سیاسی ثروتمندان دارد. نیویورک تایمز نیاز به آن دارد که دولت در خدمت منافع عموم مردم باشد. مردم امریکا به ویژه نیاز دارند با این واقعیت برخورد کنند که اقلیت‌های نژادی و حتی جنسیتی در واقع، یعنی به اصطلاح شکاف جن، به طور شدیدی قربانی این نابرابری اقتصادی هستند. از داشتن مزدی شرافتمندانه محرومند. علت تمام این حرکت‌ها، تظاهرات، جنبش‌ها فقط مسئله نژادیه، مسئله اقتصادیه. این نابرابری نتیجه نژادپرستی تاریخی و دیرپایی است که تا به امروز ادامه داشته و باید با همون وضع اضطراری با آن برخورد بشه که انگیزه تظاهرات اخیر علیه نژادپرستی بوده. چه چیز حاده که باید نیویورک تایمز چطور چی شده که اینجوری یه دفعه تبدیل به یه موجود رادیکال شده؟ احساس خطر کرده. یک، دو مصممه که در واقع تمام اینا رو به گردن ترامپ بندازه برای اینکه انتخاب نشه. انگیزاش این دوتاست. حالا از اینجا نیویورک تایمز وارد این بحث میشه که در این جنگی که 1% بالا علیه طبقه کارگر آغاز شد، از کی آغاز شده و چه پروسه‌ای رو طی کرده. پس از حمله دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا، من اینو نمیدونستم، در سانتا باربرا شمال همینجا به یکی از شعبات بانک امریکا، بانک آف امریکا، و آتش زدن آن 1970. اون موقع رانالد ریگان استاندار کالیفرنیا بوده. رانالد ریگان استاندار کالیفرنیا این دانشجویان رو مشتی لات بی سر و پا و بزدل خوانده و گارد ملی را برای سرکوب آنها فرستاد. چرا بعدم رئیس جمهور شد؟ برای همینه. دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا رو به عنوان مشتی لات بی سر و پا و گارد ملی رو فرستاد برای که سرکوبشون بکن. حالا از اینجا به بعد این یه نقطه شروعه. لوئیس پاول، وکیل مدافع به نام انحصارات، من بارها به عزیزان گفتم دانشکده های حقوق اینجا موقعی که فارغ التحصیل میشن وکیل میشن، یا میتونن وکیل مردم بشن یا وکیل انحصارات بشن. راه خودشون رو باید تعیین بکنن. بعضی هم مستقیما وکیل کارگران میشن. برادران دالش کیا بودن؟ این از وکیل مدافع های اکسان موبیل و سایر به اصلاح چیزای شرکت های نفتی، اینایی که تو سنای امریکا، اینایی که تو مجلس نمایندگان، اینایی که تو دیوان عالی کشور، اینایی که تو کاخ سفید، اکثرشون اینا کیا؟ وکلای مدافع انحصارات هم، وکیل دادگستری هم، وکیل مدافع هم. منطقه باید ببینید وکیل مدافع کی هم. لوئیس پاول، وکیل مدافع به نام انحصارات، بعد از این واقعه یادداشتی برای ثروتمندان بالای امریکا می فرستد مبنی بر این که باید سریعا جنبید و کاری کرد. دانشجوها بیان به یه شعبه از بانک امریکا حمله بکنن. البته این بعد از جنبش های عظیم ضد جنگ ویتنام در دهه 60 که خود من شاهد و ناظرش بودم و اینا رو به وحشت انداخته بود و ساموئل هانتینگتون کتاب معروفی نوشت که دموکراسی در خطر است، تظاهرات های دهه 1000، و آغازگر در واقع فقط لوئیس پاول نبود، دانشگاه هاروارد و آقای ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسیش به حرکت در اومدن. بعد از اون آقای جوزف کورس، عزیزان اینجا که هستن آبجوی کورس رو حتما میشناسن، به خانواده میلیاردر که صاحب آبجوسازی کورسه، میلیاردر معروف، چه کار کرد؟ هریتش فاندیشن رو درست کرد بلافاصله، یکی از دست راستی ترین اتاقای فکری، هریتش فاندیشن اتاق فکری دست راستی را درست می کند. همین مؤسسه هریتج فاندیشن نقش مؤثری در انتخاب ریگان به ریاست جمهوری بازی می کند. ببینید چطور سرمایه دارا به حرکت در میان و با تمام قوا وارد میدان علیه طبقه کارگر می شود. مجمع ملی تولید کنندگان صنعتی، یعنی در واقع به اصطلاح صنایع، مرکز خود را از نیویورک به واشنگتن میاره که بتونه اعمال نفوذ رو سیاست مدارا بکنه. جنرال الکتریک اکسان و ای بی ام اردوگاه عظیمی برای عضلات فدرال جهت سخنرانی و آموزش آنها در مورد اقتصاد آزاد، بازار آزاد و تئوری های میلتون فریدمن به وجود میاره. همینطور که هاشمی رفسنجانی مطالعات استراتژیک داشتن برای تربیت همین هایی که الان اقتصاد ایران در دستشونه، راجع به تئوری های میلتون فریدمن آقای اکبر گنجی ساخته و پرداخته چیه؟ و یا بخیه اصلاح طلب ها ساخته و پرداخته همین هست. از اینجا آغاز شده اکسان موبیل، جنرال الکتریک و ای بی ام اردوگاه عظیمی برای قضات فدرال جهت سخنرانی و آموزش در مورد اقتصاد بازار، بازار آزاد، فری انترپرایز. به هزار ببینید حالا چطور اینا مؤثر واقع میشه. به 1990 که میرسیم 40% از دستگاه قضایی تعلیمات جدید را فرا گرفتن، قضات و در واقع اونایی که قانون گذاران هستن مثل مدرسه حقانی. لویس پاول در 1972 به دیوان عالی کشور وارد می شود و در آنجاست که پشت سر هم قوانینی رو به تصویب می رسانند، به تصویب بالاترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور امریکا می رسونه که تمام محدودیت ها بر سر راه تمرکز و تراکم یعنی ادغام قوانینی بر این که در زمان که علیه به اصطلاح تراست ها انتی تراست لا گذشت تمام اونا رو خونسا میکنن برای تمرکز و تراکم سرمایه به ادغام انحصارات و دخالت انحصارات در انتخابات رو از پیش پای اونها تمام موانع رو بر میداره. آقای لویس پاول این حرکت عظیم ضد انقلابی نیویورک تایمز، این حرکت عظیم ضد انقلابی دیدگاهی رادیکال در سرلوحه فعالیت خود گذاشت. این حرکت سرمایه دارا مبنی بر این که چی؟ مسئولیت اجتماعی انحصارات عبارت است از افزایش سود سرمایه. از اینجاست که در واقع نیویورک تایمز از جلد سوم کاپیتال مارکس برای ما نقل قول میاره. این همون نظر میلتون فریدمن بود که در مقاله پرنفوذ و مؤثرش در مجله نیویورک تایمز، دقت کن که خود نیویورک تایمز اذعان میکنه که مقاله بسیار مؤثر و پرنفوذ میلتون فریدمن در سال 1970 در مجله نیویورک تایمز چاپ شده. منعکس گردی جنرال الکتریک به عنوان یکی از عظیمترین انحصارات صنعتی که قبلا افتخار میکرد که سود خود را میان مالیات به دولت، مزد کارگران و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ریسرچ اند دیولپمنت میگذارد، در 1981 جک ویلش را به ریاست این شرکت رساند. حالا نیاسن یکی یکی در مثال میاره. عزیزانی که اینجا بودن و روی کار اومدن جک ویلش رو باید به یاد بیارن که در زمان ریگان این چه قهرمانی شد. حالا چرا قهرمان شد؟ که شعار او عبارت بود به جای ساختن لامپ برق جنرال الکتریک خود لامپ می ساخت. باید پول ساخت لامپ برق، پول باید ساخت. در 3 سال اول ریاست جک ویلش این شرکت یعنی جنرال الکتریک 3 میلیارد سود داشت و 1 شاهی مالیات به دولت نپرداخت. آیا در ایران مالیات نپردازن؟ همین داستان. یکی از هدفهاشون اینه که مالیات و نپردازن و از گرده و از خون و گوشت و پوست کارگرها و طبقه متوسط مالیات رو بکشن. در این حال هزاران نفر از کارگران رو هم بیرون کرد. گتفلز فقط این کار رو کرد. نیوتن اشاره نمی کنه که یکی از اولین کارهایی که جک ویلز کرد NBC رو خرید، دستگاه عظیم NBC رو، CNBC، NBC، انواع و اقسامی که دارن، همین خانم ریچل مدو و امثالهم و امثالهم، مال جنرال الکتریکه که جنرال الکتریک بعدش رفت یونایتد تکنولوژیز رو خرید که در واقع تبدیل به یک کشور اسلحه سازی شد. جنرال الکتریک الان یخچال رو نمیدونم لامپ برق نمیسازه، یه شرکت اسلحه سازیه. همینطور که وستینگ هاوس اومد CBS رو خرید و تبدیل به یک شرکت اسلحه سازی شد. دستگاه های ارتباط جمعی رو مستقیما میان میخرن. فقط اون تنها نه، یه بخش مالی به وجود آورد که درآمدهاش هم از این تلویزیون ها و تبلیغات امثال هم و هم از بخش مالیش، و کارگران هزار هزار بیرون کرد. این فلسفه سودجویی جدید زمانی به اوج خود رسید که از بازارهای مالی مقررات جدایی شد. حالا ببینید نیویورک تایمز نمیگه که در زمان کلینتون چه بر سر بازارهای مالی، یعنی با برداشتن قوانین گلاس استیگل که در زمان فرانکلین روزولت برقرار شده بود که بانک‌های تجاری رو از بانک‌های سرمایه‌داری جدا می‌کرد، در زمان کلینتون اینا برداشته شد. از آقای کلینتون و از حزب دموکرات نیویورک تایمز بیاد انتقاد بکنه؟ ابدا. دولت محدودیت بر سر نرخ بهره را برداشت که اونایی که سپرده بانکی دارن 9% بهشون پرداخت بشه، و کسی که میاد از بانک قرض بکنه اگر یک ذره به اصطلاح ماهانش رو نپردازه 20% چارجش بکنه، یعنی ازش بگیره. بانک‌ها اینجوری شدن و به سرمایه های خارج اجازه سرمایه گذاری نامحدود داد برای اینکه به اصطلاح بورس سهام بره بالا، و به سرمایه داران شرکت ها را خریدند، ادغام کردند و مثل لیمو چلیدند. یعنی که کارگرها را هزار هزار بیرون کردند، همون اتفاقی که در ایران میفته، میخرند و بعدش برشان زمینش یا کارخانجاتش رو میفروشن، و یا اینکه تبدیل به یه چیز کوچولوترش میکنن و تمام به اصطلاح زیر بار قرض میبرنش، برای اینکه از اون قرضی که میگیرن استفاده های دیگه بکنن و برن شرکت های دیگه رو بخرن. در 1982 کمیسیون اوراق بهادار و تبادل SEC هر صورت که Security and Exchange Commission به رهبری یکی از بانکداران برای نخستین بار پس از بحران بزرگ سرمایه‌داران اجازه داد با خرید سهام خود buyback برای اولین بار خروار پول به جیب سهامداران اصلی انحصارات و مدیران آنها بریزند. همین چیزی که الان تریلیون ها دلار الان دارن چاپ میکنن، اینا رو دارن به انحصارات میدن و انحصارات هم میرن و سهام خودشون رو. چرا؟ بورس سهام اونطوری که باید حالا روز جمعه مقدار اومد پایین، ولی دوباره سر به آسمان کشیده، برای اینکه پول رو که دولت، بانک مرکزی و هر شبه که آقای ترامپ بهشون میده میرن و سهام خودشون رو بازخرید میکنن. این از اون موقع، چرا که بیشتر درآمد مدیران را به قیمت سهام ما میدونیم، مدیرها را هم گفتنشون به جای حقوق ماهانه میتونید ستاک خودتش رو داشته باشه. بنابراین یه مدیر که اینجوری باشه انگیزش اینه که قیمت سهام بره بالا برای اینکه درآمد خودش بره بالا. کارگرا رو هزار هزار بیرون میکنه و میره سهام خودش رو بیعت میکنه. بدین ترتیب درآمد مدیران، عزیزان دقت بکنند که فقط، حالا فقط که میگم 20 برابر درآمد کارگران بود تا دهه 1980، در سالهای دهه 1960 اوج میخوام، به 278 برابر درآمد کارگران افزایش یافت. یعنی مدیرا بخش جدایی ناپذیری از سرمایه دارا شده. به طور همزمان حمله علیه سندیکاهای کارگری آغاز و ضربات سنگینی به آنها وارد شد، یا کارگران تهدید شدند که اگر به سندیکا بپیوندند کارخانه رو تعطیل میکنند. 57% از شرکت ها بهشون گفتن اگه چی میبندی، یا مزد و مزایای آنها رو کاهش خواهند داد 47%، یا طرفداران عضویت در سندیکاها رو بیرون خواهند کرد. کارگرها تنشون میلرزه اگه صحبت از سندیکا بکنن. اینا رو دیگه من از نزدیک اطلاع دارم. کارگرها رو نمیذارن. البته خود سندیکاهای کارگری هم حالا کاری نداریم که چه فسادی توشون هست و غیره و غیره. انحصارات سپس دلالان یا لابی های خود را هزار هزار به راه انداختن تا با رشوه و تطمیع به قانونگذاران، همین هایی که تو سنای امریکا مجلس نمایندگان، به قانونگذاران بقبولانند که اگر مزد کارگران سقوط کرده به دلیل قوانین لایزال بازار آزاد است، به دلیل این قوانینی که ما بحث کردیم نیست، به دلال سیاسی نیست، بازار آزاد، free enterprise، و نه قوانین وضع شده از سوی آنها. به نظر جان سنو وزیر خزانه‌داری جورج دبلیو، به دلیل، ببینید راجب کارگرها این حرفاییه که موسی غنی نژادها و امثاله هم میزنند، میگه که به دلیل تکنولوژی های جدید و رقابت خارجی کار کارگران امریکایی ارزش سابق را ندارند، بنابراین باید بیاریمش پایین. در حالی که حتی فردی مانند لارنس سامرز که وزیر خزانه داریه همین آقای کلینتون بود، و آنا استنبری اخیراً یه مقاله نوشتن، ثابت کردن که دلیل سقوط مزد کارگران نه پایین افتادن ارزش کار آنها، بلکه قدرت سیاسی کارفرمایان و حمایت دولت از آنهاست. بعد جمله رو میاره که دلم میخواد روش تأکید بکنم. نیویورک تایمز میگه که مزد کارگران توسط مبارزه و جنگ طبقاتی میان کارگر و سرمایه داران تعیین میشود. از جلد سوم کاپیتال اینو آورده. من اینو برای عزیزان خوندم که مزد کارگر در واقع بهره‌وری توسط تکنولوژی تعیین میشه، مزد کارگر توسط مبارزه و جنگ میان کارگر و سرمایه‌دار تعیین میشه. نیویورک تایمز حالا اینو اینجا آورده. این منو برمیگردونه به ایران. به چه دلیل آقای تاجزاده و آقای بهزاد نبوی، همین بهزاد نبوی که تو زندان مثل یه موش مرده بود، کلی من باش به نوعی دوستی داشتم، اینا در تشکیل حزب مجاهدین انقلاب اسلامی دست به تشکیلش زدن برای شکار چپ ها و مجاهدین؟ چرا مجاهدین؟ چون محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اینا طرفدار طبقه کارگر بودن و توی جزوه‌ای که نوشته بودن اقتصاد به زبان ساده همین جمله مارکس رو آورده بودن. بنابراین مارکسیست اسلامی بودن و باید اعدام کردن، اعدام باید کردن. اینا مخالف این حزب، اون جریان، شوروی، چین، کوبا، فلان اینا نیست، دشمن طبقه کارگرن. هر گروهی، هر کسی که از طبقه کارگر دفاع بکنه کمونیسته و باید اعدام باید گردن. حالا ببینید چی شده که نیوسنج مستقیمن داره میگه که مزد کارگران توسط مبارزه و جنگ تگ وار میان کارگران و سرمایه‌داران تعیین می‌شود و موقعی که دولت طرف سرمایه‌داران را بگیرد آنها در این جنگ برنده خواهند شد که شدن، چون طبقه کارگر که سندیکاهاش باشن هیچ سپری نداشتن، در اروپا تا حدی داشتن و نتونستن اونطوری که باید و شاید پیروز بشن. در امریکا پیروزی کامل رو در این جنگ ضد بشری که سرمایه دارا علیه طبقه کارگر به راه انداختن پیروزی کامل به دست آوردن، همینطور که در ایران پیروزی به دست آوردن. تفاوت در اینه که در ایران کارگراش مبارزه رو روز و شب، ماه به ماه و سال به سال و هفته به هفته ادامه میدن، زندان میرن، شکنجه میبینن و دستبردار نیستن. در امریکا طبقه کارگرش و سندگاهش اینطور نیستن، هیچ مقاومتی از خودشون نشون نمیدن، گهگاهی فقط، مگر اینکه چنین تظاهرات های اخیری به کمکشون بیاد و حالا نمیخوان واردش بشن که افریقایی تبارهای امریکا هستن که طبقه کارگر امریکا رو باید نجات بدن. حالا بعدم راجع به این قضیه صحبت کنم که افریقایی تبارهای امریکان که آگاهی سیاسیشون بالاترینه و اگر روزی در امریکا دموکراسی بخواد بیاد اینان که پیش قراول و پیش تازش خواهند بود. تازه نیویورک تنج داره به این مسئله از آن میکنه. جدیت حزب جمهوری خواه با کارگران چیز تازه‌ای نیست، اما حزب دموکرات نیز به کارگران پشت کرد. چطور پشت کرد؟ از که؟ دهه 80، خانواده کلینتون، همونایی که الان عرض شود که همین آقای برنی سندرز و نوم چامسکی رفتن کشتشون، همین جو بایدن میدونید چه قوانینی علیه کارگرا، علیه افریقایی تبارها و غیره و غیره گذرونده؟ ترامپ شعارشو میده، شعار میده، هارت و پورت میکنه. جو بایدن 50 ساله که علیه طبقه کارگر چه قوانینی گذرونده. همین خانم کلینتون که باز هم همین برنی سندرز و آقای نوم چامسکی رفتن پشتش 2016، دشمنان قسم خورده طبقه کارگر اینا. در اون زمانه که همین دی ام سی دموکراتی پسرا رهبران حزب دموکرات به طبقه کارگر پشت کرد، امریکاییان که قبلا خود را کارگر می دانستن در اثر تبلیغات عظیم اتاقهای فکری و دستگاه های ارتباط جمعی تبدیل شدن به مصرف کننده. اما چیزایی که نئولیبرال ها می گن ما طبقه کارگر نداریم، ما فقط کنسیوم هست مصرف کننده داریم، یعنی در واقع فقط بازار تعیین کننده است و نه کارخونه، نه محل تولید بلکه محل توزیع. هر شبت که آلفرد کان مشاور اقتصادی کارتر، تمام اینا از زمان کارتر آغاز میشه. ببینید چی میگه آلفرد کان که وزیر هر شبت که مشاور اقتصادیش بوده، میگه من دوست دارم که سندیک های تینستر در بدترین وضع باشن، مشتاقم که کارگران اتومبیل سازی در بدترین شرایط باشن. و بدین سان بود که مزد مزایای کارگران ضربات سنگینی خورد. تمام اینا رو اوورد برای اینکه بگه چرا قدرت خرید مزد حد اقل، مزد حد اقل کارگران امریکا در سال 1968 در اوج خود بود و از اون موقع تا حال دائم در حال فرو افتادن بوده. انستیتوی سیاست های اقتصادی تخمین میزند که انحصارات هر سال 50 میلیارد دلار به طور غیر قانونی از مزد کارگران میدزدن بیان که مجازات بشن. نه تنها حقوقاشون رو پایین آوردن، علنا میدزدن. همینطور که در ایران، در ایران الان کارگرای هفت تپه چند ماهی که حقوق نگرفت، کارگرای دیگه میدزدن. کارفرمایان از ورود زنان به بازار کار نیز برای کاهش مزد و مزایای کارگرانش سوء استفاده کرده، در حالی که ثروت 10% بالای جامعه به دوران طلایی دهه 1920 رسیده، طبقات متوسط و پایین برای حفظ سطح زندگی خود به وام گرفتن متوسل شدن. وام خانوارها به عنوان که اینم در واقع به قول عرشبت مایکل هاتسون میگه به دوران فئودالی برگشتیم. مردم اون موقع برده فئودال ها بودن، الان برده بانک ها شدن، زیر تا خرخره زیر بار قرض ها کار میکنن برای اینکه اقساط ماهانه شون رو بدن. وام خانوارها به عنوان سهم آن در اقتصاد از 1980 تا کنون دو برابر شده. در ماهای اخیر بعد نیورتنج میاد و همین ماهای اخیر مال کرونا، در ماهای اخیر دولت با تزریق چندین تریلیون دلار در اقتصاد، هدفش نه حفظ مشاغل که لااقل در کشورهای اروپایی مشاغل حفظ کرد، بلکه حفظ ثروت ثروتمندان بوده. در نتیجه در حالی که ده ها میلیون کارگر کار خود را از دست دادن، بورس سهام سر به آسمان کشیده. ولی آیا اینجوری میمونه؟ دلم میخواد دوباره سری به ایران بزنیم. وجه تشابه بورس سهام نیویورک با بورس سهام تهران، با اینکه وقت کمه ولی ناچارم اینو از پال کروگمن من گرفتم در 15 جون. پال کروگمن اقتصاددان میگه دیوانگی بازار بورس در پاندمی. شرکت هرتز، ایشون میدونن اونایی که اینجا هستن، ماشین اجاره میده که سخت زیر بار قرض رفته و کسب و کارش سخت ضربه خورده، ماه گذشته اعلام ورشکستگی کرد برای اینکه کسی دیگه ماشین اجاره نمی کنه. فصل 11 که حق بهشون میدن که اوضاع خودشون رو وقت و فرق بکنن، به اصطلاح بیزنس کسب و کار رو نمی بندن. در این نوع اعلام ورشکستگی شرکت مربوطه می تواند به کار خود ادامه دهد تا وضع وام های خود را سر و صورتی بدهد. اما در این شرایط سهامداران اون شرکت پول خود را از دست می دهند، برای که دیگه سودی نداره، چرا که شرکت بی ارزش می شود. همینطور هم شد و قیمت سهام شرکت هرتز از 20 دلار در ماه فوریه به 1 دلار در اوائل ژوئن سقوط کرد. اما در این میان قرار در واقع سهامش صفر بشه. اما در این میان اتفاق جالبی افتاد. از این قرار که سرمایه گذاران حمله وار وارد بورس شده، آغاز به خرید سهام شرکت هرتز کردن. و قیمت سهام این شرکت 500% افزایش یافت. شرکت که ورشکسته است. هر زمان که آدم به یاد بورس سهام ایران میفته که اقتصاد تمام خبرها نشون میده که اقتصاد درب و داغونه، یکی پس از دیگری شرکت ها اعلام ورشکستگی و بیرون کردن کارگرا و تورم و دلار 20,000 تومانی و امثال هم و امثال هم. و ببینید بورس سهام تهران چطور سر به آسمان کشیده. یه دفعه من این خبر هرچ رو که خوندم اینه. حالا ببینید این چه پدیده ایه. 500% بالا رفت. شرکت هرچ هم چیکار کرد؟ در حال ورشکستگی اعلام کرد که به به برای جمع آوری پول سهام جدید به فروش رساند. داستان شرکت هرتز نمونه از یک پدیده عمومی است. صعود بی پروای بورس سهام عرصبت که تا پنجشنبه گذشته که یک بار یه مقدار افت کرده بود به دلیل هجوم سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت های مشکوک بوده که می توان نام آن را پرواز به سوی نجاست گذاشت. یعنی که میاد، یعنی این یه حبابه، اینه بهش میگن به اصطلاح پانزی سکیم. یه ایتالیایی به اصطلاح شیاد بوده که میان اینا هجوم میارن مردم بدبخت که میخوان بالاخره یه پولی به دست بیارن، هجوم میارن و بعد ماهیای درست سر موقع بیرون میکشن که میبازه اون بدبختا. به هر حال هر شبت که من در بخش دوم دوباره به دلیل همین مقاله میخوام برگردم به سیاست های نئولیبرال، برای اینکه اشاره ایست به کشور خودمون. بعد از این قطعه فرزا جان اگه ممکنه. Thank you. سلام و مجدد به عزیزان. خواستم راجع به نو لیبرالیسم در واقع به طور مفصل دوباره هم لیبرالیسم هم نو لیبرالیسم به همین مناسبت، برای این که الان بحثای زیادی و کلی خاک تو چشم آقای سروش و پروش و امثال هم اصراح با هم اینا فرصت نیست. بنابراین یکی دو مطلب رو میخوام و عزیزان مطرح بکنم که سرمایه دارا یعنی 1% بالا فقط کاخ سفید رو نمیخرن، یعنی قوه مجریه رو، نه تنها دیوان عالی کشور رو، بخش قانون گذار در واقع به اصرا بخش قضاییه رو، بلکه کنگره رو از طریق همین لابی ها و رشوه های عظیم. برای این که لابی ها کارشون چیه؟ دادن رشوه است. منتها در امریکا این کارا کاملا قانونیه، بنابراین موقعی که رشوه و غیره و غیره لابیگری به عنوان فساد به حساب نمیاد، کاملا قانونیه. خیلی چیزا فرضاً همین قوانینی که در مورد بانک ها که عملا مردم رو دارن غارت میکنن، به شما که پولت تو بانک میذاری 0.5% وقت میدن، به کسی که کارت اعتباری داره و قرض میکنه و یه مقدار اگر پس دادن این قرض به طور ماهانه عقب بیفته 20%، 25% ازش بهره میگیره. این یه دزدی ضد بشریه، واقعا ضد انسانیه، ولی قانونیه. بنابراین شما قانون وضع میکنی و در نتیجه قانونش میکنی، دزدی رو، جنایت رو، غیره و غیره. دستگاه های ارتباط جمعی فقط دستگاه قضاییه رو نمیخرن، مجریه رو نمیخرن، عرشبت مقننه رو نمیخرن، استادای دانشگاه رو، کلیساها رو، قضات دادگستری رو، رؤسا و استادای عرشبت که معلمای مدارس رو، ولی از همه مهمتر دستگاه های ارتباط جمعیه. اینایی که تو تلویزیون های امریکا میان، من حقوقاشون رو رفتم در آوردم که اینا چه حقوق میگیرن. اول میریم به CNN. CNN تا دهه 1990 یک کیبل نیوز نتورک CNN که واقعا خبرنگاراش میرفتن در صحنه های جنگ، تو جنگ عراق این ور اون ور، هر شبت که یکی از خبرنگاراشون که اصلش استرالیایی بود از پشت بونه بغداد موقعی که داشت امریکا بمبارون میکرد داشت، بعد هر شبت که ABC فکر میکنم، یعنی والت دیسنی، شرکت عظیم والت دیسنی، نه تنها ABC رو خرید، CNN رو خرید. و در نتیجه حالا ببینیم خبرنگارا تبدیل به چی میشن. حقوق آقای وولف بلیتزر، عزیزان دائم میبیننش تو CNN، یه صهیونیست دستراسی، حقوقش در سال چقدره؟ $5 میلیون. کسی که $5 میلیون بگیره جزو 1% بالا خواهد بود، درآمد $5 میلیون. آقای اندرسون کوپر یکی دیگه از خبرنگاراش، $12 میلیون در سال. اینا بخشی از هیئت حاکمه و اینا خبرنگارایی هم که مردم امریکا هر شب هر روز میان به حرفای اینا مصاحبه میکنن، چه قیافه حق به جانبی میگیرن و غیره و غیره. $12 میلیون آقای اندرسون کوپر حقوق میگیره. آقای جک تپر که ببین چه قیافه‌ای به خودش میگیره، 4 میلیون دلار. میریم روی CNBC، خانم ریچل مادو که الان 3.5 سال برای برانداختن چیز و اینو که پوتین در واقع ترامپ رو سر کار آورده. خانم ریچل مادو ایشون میدونم با اون گردن درازش 7 میلیون دلار. کسی که 7 میلیون دلار یعنی روزی حدود 30,000 دلار، فکر میکنم حالا دقیقا من حساب نکردم، 7 میلیون دلار در سال حقوق بگیره معلومه. آقای رابین، خانم رابین رایت مال ESPN 8 میلیون دلار. دایان سایر خبرنگار زیبا و سالهای سال، خانم دایان سایر 9 میلیون دلار. آقای جورج پاپادوپولوس مال ABC 15 میلیون دلار. خانمش هم کار میکنه، اونم یه حقوقی حالا یکمی کمتر میگیره. آقای دیوید گریگوری مال NBC 5 میلیون دلار. هر شبت که و میگم و غیره و غیره. اینا این یه مطلب که میخواستم، یعنی در واقع سرمایه دارا میان و نه تنها قوای سگانه رو میخرن، عرض شود که یکی از چیزایی که در دموکراسی آقای اکبر گنجی مرتب راجبش صحبت میکنه، توازن بین قوای سگانه در امریکا و یا در بعضی از کشورهای دیگه، در امریکا مخصوصا، ایشون توجه نمیکنه. هر شبت که دستگاه های ارتباط جمعی آزاد، دستگاه های ارتباط جمعی در دست 6 تا شرکت عظیمه که اینا سرسپرده های انحشارات هم اگر تکون بخورن و چیزی مخالف منافع انحشارات بگن، به سیبری که نمیفرستنشون، تبلیغاتشون رو قطع میکنن، برنامه نابود میشه. برای اینکه تمام همین نیویورک تایمز اگر از سیستم دفاع نکنه، الان دفاعی که داره میکنه به چه دلیله؟ از کارگرا، از افریقایی تبارا. برای اینکه دولت پنهان الان داره همین حرکت و تظاهرات رو میخواد کوآپت بکنه. آقای جورج سوروس داره کمک میکنه، آقای بیل گیتس داره کمک میکنه، اون داره کمک میکنه، شرکت ها یکی پس از دیگری این علائم تجارتشون رو که توهین به افریقایی تبار هاست یکی پس از دیگری دارن بر میدارن، گریه میکنن، اصلا که برای جورج فلوید و امثال هم و امثال هم که بعضی از این توریشن های قلابی توی آرتی، توی آقای سیکر، توی اینفورمیشن کلیرینگ هاوس و امثال هم به این دلائل کل این حرکت، کل این تظاهرات رو اون وقت زیر سوال میبرن که کل این یه توطئه بوده. اینقدر شعور سیاسی ندارن که سیستم از هر حرکتی اگه مقاومت بکنه نابودش میکنن، اگر نه کوآپتش میکنن. شیعه ها رو میخرن، با استعدادترینشون رو، اوباما رو میخرنش و اینقدر پول تو جیبش میریزن که بره به خونه 10 میلیون دلاری در عرشبت که در مارس هاشتنم چی در یکی از جزایر که میلیونرها میلیاردرها خانواده کندی بغل اونا یه خونه 10 میلیون دلاری بخره، میخرنشون. آره، ولی این دلیل نمیشه که کل این جنبش ها، تظاهرات، مبارزات همش یه توطئه است. خود من تو این جریانات بعضی از این نویسنده ها رو، مثل همین سیفر که اینقدر من راجبش به اصطلاح اینجا نقل قول ازش کردم، مثل وایت مایکل ویتنی، مثل پال کریگ رابرتس، خراب کردم، نشون دادن چه قلابی هم. و بعضی های دیگه شون، حالا اگه شد اسم بعضی های دیگه شون رو هم خواهم بود، اینه که باید ببینیم حالا نیویورک تایمز چرا اینجوری یه دفعه رادیکال شده و داره دلسوزی میکنه برای افریقایی تبارها و غیره و غیره. ولی که میخوام دوباره کسی رو بر سر کار بیارم که دشمنی با روسیه رو به شدت بالا ببره، علیه چین سر ایران دوباره کلاه بذاره، ممکنه جنگی علیه سوریه دوباره آغاز بکنه و یا حتی علیه ایران. دلم میخواد در این زمینه یکی دو تا خبر رو برای عزیزان بخونم که ببینید اونایی که دل بستن به عرصبه که جو بایدن، ایرانیایی که دل بستن به جو بایدن که نمیدونن، باید برن و بخونن که جو بایدن چیه و موقعی که آدم مثل برنی سندرز و یا نوم چامسکی میان در میان میگن که ترامپ بزرگترین جنایتکار تاریخه، به اعتبار خودشون اینا دارن لطمه میزنن. یا آدم یهودی، دو تا آدم یهودی مثل برنی سندرز و نوم چامسکی در بیان بگن ترامپ بزرگترین جنایتکار تاریخه، یعنی هیتلر نبوده. اینا آخر عمریشون دارن، بعضی وقت که من آدم به گریه میفته که یه چنین آدمایی که این همه من کتاباشونه، کتابای نوم چامسکی رو اینجا معرفی کردم، چه تجلیلی ازش کردم، چه ستایشی ازش کردم. تا هم 2016 بره پشتی یه آدم جنایتکار مثل هیلری کلینتون که از پشت چه خنجری به افریقای تبارها، به کارگرا، جو بایدنی که خودش و هیلری کلینتون جمعیت زندانهای امریکا رو دو برابر کرده و پر کرده از رنگین پوستا در درجه اول افریقای تبارها. تو بری پشتی همچین آدمایی، بزرگترین روشن فکر جهان، حرف رو میکشه. چرا من به این عمل اینا انتقاد دارم؟ در امریکا ما نه تنها صدها بلکه هزاران انسان والا در رهبران کارگری، استادان دانشگاه، آموزگاران، عرصبت که لایرها، چه انسانهایی، تو به جای اینکه بری دست در دست اینها بذاری و یک حرکت تازهی به وجود بیاری، بری پشت کلینتون یا بری پشت جو بایدن؟ آیا ضربه به جنبش امریکا نیست؟ به چه دلیل کریس هجز جدا میشه از نوم چامسکی؟ فقط کریس هجز نیست، صدها انسان شریف در این امریکا وجود داره که میتونن اینا دست به دست هم بدن و یک حزب تازه، یک جریان تازه. تو اون وقت تسلیم دی ان سی، یعنی جناح راسته مثل باراک اوباما و هیلری کلینتون و جو بایدن بشی و بگی ترامپ بزرگترین جنایتکار تاریخه؟ تحریف تاریخه این. یه انسان بزرگی که بیش از 100 کتاب نوشته. اینه که آدمو صحبت از این میشه که چرا در امریکا یه انقلاب نمیشه. اینه چپاش اینا. باید یک رهبری جدید به وجود بیاد و پتانسیل این در امریکا وجود داره. من شخصا میتونم ده ها نفر رو لااقل در بین افریقایی تبارها که واقعا از نظر سیاسی نابغه اسم ببرم. استادای دانشگاه، اقتصاد دونا، پزشکا، رهبران کارگری. در بین طبقه کارگر و رهبران کارگری امریکا میدونید که انسان‌های وجود دارن که اینا یه زمانی بعضیاشون با مانتلی ریویو کار میکردن و استاد دانشگاه شدن، کارگر بودن، استاد دانشگاه شدن. نوم چامسکی میتونست با اینا کار بکنه. ولی میخوام راجع به اینه که بعضی از ایرانی ها دل بستن و یا در خود ایران اصلاح طلب ها و امثال هم دل بستن به آقای جو بایدن. جو بایدن اگه رئیس جمهور بشه چه کسی وزیر خارجهش میشه؟ دو نفر شانس اینو دارن، یکی جیک سالیوان و یکی انتونی بلینکن. جیک سالیوان مدت ها پیش نظر خودش رو راجع به برجام اعلام کرد، ولی مال بلینکن رو برای عزیزان میخونم. آقای انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه دولت اوباما در کمیته یهودی امریکایی، ببینید چی میگه. جو بایدن یه میدونید هر شبه که دونالد ترامپ خودش اعلام نکرده که صهیونیسته، دخترش و دامادش و بیشتری از مثل اون آقای استیفن میلر که پشتشه اینا صهیونیستن. آره، و تمام این خدمات رو هم به اسرائیل کرده، از یروشلم گرفته تا عرصه اشغال و غیره و غیره. ولی هیچ وقت ترامپ اعلام نکرده که صهیونیسته. جو بایدن اعلام کرده که صهیونیسته و اگر وفاداریش به اسرائیل بیش از ترامپ نباشه کمتر نیست. انتونی بلینکن در کمیته یهودی امریکایی ببینید چی میگه. ایران باید به کلیه تعهداتش برگردد قبل از اینکه هیچ به اصطلاح تحریمی برداشته بشه، و تا زمانی که این کار را نکند تحریم ها بر سر جای خود میماند. او سپس میافزاید، حالا اینش مهمه، و اگر ما به برجام برگردیم، در واقع اوس میخوام من یه ترجمه دیگه ای رو برای عزیزان میخونم. ایران باید به پایبندی کامل برجام برگرده. در غیر اون صورت و تا زمانی که ایران این کار را انجام دهد همه تحریم ها پا بر جا خواهند ماند. او در ادامه میگوید اگر ما، یعنی امریکا، به پایبندی به برجام برگردیم، از این مسئله به همراه شریکان و متحدانمان که بار دیگر در موزه یکسانی با ما قرار میگیرند، که اونام تو برجام موندن، دوستان انگلیسی و فرانسوی و آلمانیشون، به عنوان سکون استفاده خواهیم کرد تا با مذاکره بر سر توافقی طولانی تر و قوی تر، یعنی همون چیزی که آقای پومپئو مطرح کرده و ترامپ به دلیل بیرون رفتنش از برجام شکاف بین امریکا و اروپا انداخته، ما این شکاف بین امریکا و اروپا را از بین میبریم با دست قوی اون موقع اون چیزی رو که آقای پومپئو از ایران میخواد پیاده بکنه. یعنی سیستم به اصطلاح برنامه موشکیش رو ایران کنار بذاره، دست از منطقه برداره، کمک نه به فلسطین، نه به لبنان، نه به سوریه، و خلاصه اوضاع رو آماده بکنه برای اینکه اسرائیل بیاد هم جنوب لبنان رو بگیره، هم فرزن داعش رو دوباره به قدرت برسونه و دولت بشار اسد رو بندازه، هم در عراق دوباره مسلط کامل بشه که الان تا حدی شده، و بعد سیستم موشکیش رو هم که ایران از دست داد موقع آماده بشه اسرائیل که بتونه به ایران حمله بکنه. داستان آقای عرصبت که انتونی بلینکن اینه و آقای جیک سالیوان و اینا سخنگویان بایدنه، برای اینکه بایدن آدمیه که دیمنشیا یعنی عقلش رو ثابت شده، اینان که در حقیقت گردانندگان پشت این آقا خواهند بود. ولی حالا ببینیم خود بایدن در موارد دیگه سیاست هاش چیه و غیر از ایران در موارد دیگه برنامه هاش چیه. مقاله رو خانم کیتلین جانسون در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس ارتباط که چند روز پیش 23 جون نوشته که من بخشایش رو برای عزیزان میخونم. جو بایدن و درس آموزانش میخواهند خود را از ترامپ جنگ افروزتر نشان دهند. بایدن در مورد ونزوئلا ببینید چی میگه. ترامپ در مورد ونزوئلا فقط شعار میدهد، اما از لاتها در مادورو رو به عنوان لات و دیکتاتورهایی چون مادورو ستایش میکنه. من به عنوان رئیس جمهور با مردم ونزوئلا و دموکراسی خواهم ایستاد. یعنی حمله نظامی میکنه که این آقای ترامپ فقط حرف میزنه، حمله نمی کنه. بعد حمله بکنی. این سخنان گردانندگان و نگهدارندگان جسم بدون مغز بایدن هستند. ترامپ در یک توییت صحبت از این کرده بود که حاضر است با مادورو چیز ترامپ گفته بود که من حاضرم با مادورو صحبت بکنم. بایدن میگه صحبت در مورد کره شمالی، من غیر مشروط با کیم یونگ اون ملاقات نخواهم کرد. یعنی رفته ملاقات کرده. ترامپ با ملاقات کردن با کیم یونگ اون آن چیزی را که اون میخواست بهش داد، یعنی مشروعیت. من با متحدین خود همکاری کرده، چین را مسئول کمکاری در فشار به کره شمالی و اعمال عرقبت که شایسته اش خواهم داده. در مورد سوریه، بایدن از اینکه ترامپ بخشهایی از نیروهایش را از سوریه بیرون کشیده بود به شدت انتقاد کرد. امکان داره مثل خانم کلینتون که میخواست جنگ علیه سوریه را بندازه، این هم یه جنگ بندازه. بایدن نظرش این است که رفتار ترامپ با روسیه ملایم بوده و او سیاست سختری را علیه روسیه خواهد داشت. ما به رئیس جمهوری نیاز داریم که در برابر کرملین بایستد، پوتین را عقب براند و قدم‌های عاجلی بردارد تا امنیت انتخابات ما را تأمین بکند. یعنی پوتین دخالت کرده تو انتخابات. دونالد ترامپ میگوید که او پرزیدنت زمان جنگی است. زمان اون رسیده که او چنین عمل کند، واقعا باشه یک پرزیدنت زمان جنگ. و این در حالی است که جولیان اسانج را بعد صحبت میکنه که ببین ترامپ چه کار کرده، اینو هنوز بایدن راضی نیست و میخواد واقعا پرزیدنت زمان جنگ بشه. حمایت از یک چنین آدمی توسط انسانهایی مثل برنی ساندرز و مثل نوم چامسکی آدمو به گریه نمیندازه؟ ولی جنبش داره به جایی میرسه که داره فراتر از اینا میره. ثابت کردن که اینا لیاقتشو ندارن و این حرکت های جدید رهبران خودش رو به وجود خواهد آورد. امید ما اینه و به نظر من یه امید واهی نیست. وقت من گذشته و عزیز رو یاد آوری بکنم که هر شود که کمک ها این هفته کاملا فروکش کرده و امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. در هر حال بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب در همین به اصطلاح پیام افغان تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر و بعدش به تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.